خانم ویدا با کارنامه مذهبی فعلی در ایران 80% جوانها دین گریز و بسیاری مشرک شدند. آیا طریقت دیگری غیر مذهب را چه روشی پیشنهاد می کنید؟ همطور که خب می فرمایید با کارنامه مذهبی فعلی، من خوندم از همه اهل بیت پیامبر که بیزار بودن از این نوع مذهب، متنفر بودن، کلماتشون عینن هست، اینا برعا و ما بری هستیم، بیزاریم، این ربطی به تشیع نداره، ربطی به عمل کرده اونا نداره. ببینید من از امام رضا گفتم، امام رضا شریعتی میگه وقتی که به نیشابور آمدن بین 2000 یا 5000 چقدر قلم به دست فرمایشات ایشون رو یادداشت میکردن. کو اون جمعیت الان؟ اون تو اون قرن چند هزار نفر یادداشت میکردن، یادداشت که هر حرفی که یادداشت میکنن، یعنی سخن سنجیده علمی میزدن. حالا آدم میره مشهد قدمگاه، این قدمگاه چیه؟ یه جاپاییه که من نمیدونم انسان اصلا جاپاش انقدر میشه. میگن چیه این جاپای امام رضاست که آمدن تو اینجا؟ امام رضا راه میرفتن هر جایی همچی جاپایی میموند، اونم تو سنگ. یه دی اونو دارن میبینن، اونو مقدس میشمرن، میرن برای زیارت اون. ولی گامی رو که به مشهد گذاشته شد، گام اون انسانی رو که از جای دیگه آمدن به ایران و خاندان اونها، و ایرانیا عمدتاً از طریق اونا با اسلام آشنا شدن، وگرنه بنی امیه و بنی عباس که اونا تو این خطا نبودن، عمدتاً اهل بیت پیامبر که تو کربلا قتل عام شده بودن نوه ها و نتیجه های اونا بودن. یک کتاب اسم نام مقاتل و طالبین، لیست 1500 من چقدر کشته شدگان نسل ابو طالب که اینا نسل‌های بعد آمدن برای تبلیغ اسلام. ایران خب یه اون موقع جامعه پیشرفته‌ای بود، آمادگی داشتن، اینا آمدن تو ایران جانشون هم دادن اکثرن. بسیاری از این امامزاده‌هایی که قدیم بوده واقعی بوده همونان، حکومت‌ها می‌کشتنشون اینا رو، حکومت‌های همون بنی عباس و غیره. ایران پایگاه اسلام شده بوده، خراسان بزرگترین پایگاه اسلام شده بوده. شیعیان ایرانی میرن بنی امیه رو ساقط میکنند، ولی میرن سراغ خاندان پیامبر از بنی هاشم، بنی عباس. ایرانی ها رو کار آوردن، کدوم ایرانی ها؟ یعنی اینا از شر اون اسلام فرار کرده بودن، میرن سراغ اهل بیت پیامبر. حالا چی ما ساختیم دو مرتبه از اونا؟ میبینیم که در واقع اسلام رو آلودش، هم تشیع رو آلوده کردن، هم اسلام رو. این نسل جدیدم که خبر ندارن، این نسل بعد از انقلابن، توسط کیا این چند سال تربیت شدن؟ با کدوم معلمین؟ با کدوم کتابای مزخرفی که اینها توی آموزش دارن تعلیم میدن؟ رادیو تلویزیون دست چه کسانی هست؟ مدارس و کیا کتابا رو که دست بردن توش تغییر دادن بعد از انقلاب؟ حالا نمیخوام اسم ببرم از کسانی که ارتباطم دارن با بیت محترم، مسئولیت تغییرات کتابای درسی رو دادن، شیخ فضل‌الله رو قهرمان کردن، مصدق و خائن کردن، اینا که جامعه رو عوض کردن. نسل جدید که متنفره، متنفر کدوم دینه؟ همین دینیست که این آقایون برای ما آوردن، این ولایت مطلقه فقیهه و این تعالیمیست که اینا دادن تو اون جامعه. از اون دینی که اینا دارن میارن اگه کسی با اونا پشت نکنه، متنفر نباشه، اسلامو نفهمیده، قرآنو نفهمیده، اهل بیتو نشناخته. من این همه مخصوصا خوندم که بدونین اهل بیت پیامبر متنفر بودند از این نوع دینداری ها. بنابراین خیلی طبیعیه، راهش اینه که اونا رو نشون بدیم که قرآن با این حرفا مخالفه، پیامبر با این حرفا مخالف بودن. بزرگان تشیع مخصوصا از مهمترینشون، اینا که معروفن در بین ما، از اینا خوندم براتون که اونا در زمان خودشون پرچمدارای مقابله، پرچمدارای توحید بودن، مقابله با این مزخرفات بودن که امروز تو هر کانال تلویزیون رو بگردونیم میبینیم همون چیزایی که تو دکون هیچ عطاری هم پیدا نمیشه، اونا رو معلوم نیست کجا دارن در میارن. فهمیدن که اگه از این مزخرفات بگن تو تلویزیون براشون برنامه میذارن، معروف میشن و یه عده‌ای هم که میخوان مخصوصا پخش کنن اینا رو بفهمن اینا چه خزعبلاتی دارن میگن. آمارشون وقت نشون میده مثلا چند میلیون این مزخرفی که تو تلویزیون گفته پخش شده، حالا پس یه جایگاهی پیدا میکنه به نون آبی میرسه. آقای ارسلان، شما بارها کلمه رب را ارباب فرمودید که البته لحاظ دستور زبان غلط نیست، اما همه میدانیم که ارباب به معنای خان و مالک و چنین است، در حالی که رب از ربوبیت و پروردگاری و آموزگاری است. آیا تجدید نظر لازم نیست؟ ببینید این سخن حضرت یوسف به دو یار زندانیش میگه، یا صاحب یا سجن، ای دو یار زندانی، دو یار هم بند من، اربابون متفرقون خیرون، آیا اربابان متفرق دنیا بهترن، ام الله الواحد القهار، یا اون خدایی که یکیه و او بر همه جا چیر است. ببینیم حضرت یوسف هم فرعون ها و غیره همه اینا رو میگه ارباب، اینا هم ارباب بودن دیگه. بنابراین اصلا قرآن هم میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، علمای دینی رو مردم ارباب خودشون میگیرن. ارباب یعنی کسی که اون داره اداره میکنه، اون هرچی به ما بگه. مردمان 90% دنبال همین بزرگان دینی خودشون هستن، دکانداران دین، کمتر دنبال کتاب خدا هستند. بله، بعدیش آقای علیرضا، آیا طبق قرآن کسانی که به راهپیمایی اربعین میروند جدا از غلو خوراک خود را موکب‌هایی میخرند در صورتی که از بودجه مردم مستضعف ایران میباشد و مردم هم یه عده راضی به خرج بودجه در این راه نیستند، آیا این حرام نیست؟ به هر حال اونا که میرن نرس کردن به رو جهله، نمیدونن، فریب این حرفا رو خوردن. آقا راه پیمایی رفتن چی رو حل میکنه؟ عرض کردم شیعه یعنی کسی که دنبال کسی میره. دنبال چی میره؟ اونا که دنیا رفتن، از امام حسین، ما اون مکتبی رو که پایه گذاشتن، اون جنبشی رو که بنا گذاشتن، جانشون رو دادن برای اینکه نبگن به استبداد، به دیکتاتوری. پیروی از امام حسین، شیعه امام حسین، یعنی پی اون میریم، پی اون راه میریم، ولی نه اینکه فقط راه پیمایی بکنیم. آخه موقع که دیگه هواپیما هست، ماشین هست، دیوانگی آدم بخواد پیاده بره، پیاده روی برای چی؟ اون دفعه هم عرض کردم اگه ماوتس تونگ هم پیاده روی میکرد، اون موقع ماشین نبود، اونم تو کوها میرفتن که حکومت اون زمان دستگیرشون نکنه، فراری بودن. اصلا من اینا در واقع مانور قدرته به حالا اهل تسنن، به جای دیگه است که ما 1-2 میلیون آدم میتونیم بسیج بکنیم، قدرت ما این همش سیاسیه. اینا فاقد هیچ اصل و اساس دینی است. اینا مردم هم که میرن جاهلن دیگه، نمیدونن، ولی به جای اون کار برن چهار تا کتاب بخونن، مطالعه بکنن، بفهمن که امام حسین چی کار کردن، دنبال اون برن. و اینا بله، هم فال هم تماشا، شهرستان را بیافت با اتوبوس و نمیدونم با هزار جور چیز بیارو ده جایم تو هتل و این برابر جا بده بهشون، و بعد اینا هم خب برن یه سفری و خب یه وامایی هم به خیلی ها میدن و بعدم بله از این پذیرایی هم هست و فکرم میکنن حالا برن اونجا یه زیارتی بکنن دیگه، حتما جاشون تو بهشت دیگه. خب خانم شهلا، سوالم این بود که اگر بحث غلو در دین و باورها به عنوان کجراهه و گمراهی مطرح میشه، به نظر میاد کتاب نهج البلاغه در پردازش شخصیت حضرت علی دچار نوعی غلو باشه، آیا برداشتم درسته؟ خب اینو باید بفرمایید که کجا دچار غلو شده راجع به شخصیت حضرت علی. خود حضرت علی که بارها میگن که من یه بنده خدا هستم، من هیچ کسی نیستم، من براتون بخصوصا یه قسمت خوندم. ممکنه منظورتون خطبه شقشقیه باشه، خطبه سوم نهج البلاغه. بله نکاتی توی اون هست و البته نهج البلاغه که ببینید کلام خدا که نیست، که وحی نبوده، که نهج البلاغه هم روایته، حدیثه. نهج البلاغه رو 3 قرن 4 قرن بعد از حضرت علی صدر ازیر جمع آوری کرده. نهج البلاغه که زمان حضرت علی نوشته نشده، نهج البلاغه که خود حضرت علی تدوین نکردن، فرزندان حضرت علی تدوین نکردن تا نسل آخرشیه. 4 قرن بعد یک عالم ادبی صدرزی اینا رو جمع آوری کرده از این ور اون ور. قسمی هم روش نمیشه خورد، خیلی جاهاش هم هست که نمیخونه با قرآن. بله مثل قرآن نیست برای ما، خود پیامبر هم فرمودن هر چی از ما به شما رسید به قرآن عرضه کنید، اگه موافق قرآن بود بپذیرید، اگر نه بر دیوار پرتش بکنید. از مهمترین بخش‌های نهج البلاغه اون خطبه قاصه است، فوق‌العاده آموزنده است. ولی آخرش یه مرتبه سیاق بحثم عوض شده، راجع به یه معجزه پیامبر که به یه درخت گفتن بیا، کافران میگفتن تو معجزه نشون بده، پیامبرم گفت به درخت گفت بیا، درختم از ریشه کنده شد، آمد درخت نشست جلو این آقا، بازم ایمان نیاورد، درخت گفتن برگرد سر جاش. اینا معلومه که همچه اصلا نمیخونه با نهج البلاغه، اصلا با اون خطبه نمیخونه. انقدر اون خطبه قاصه عمیقه و انقدر پندآموزه کرده، مثلا ماتش آخرش هم معلومه با یه انشای دیگه است، معلومه یه کسی تهش هم چسبونده که بخواد ثابت کنه که پیامبر معجزه داشته. این همه تو قرآن میگه بابا معجزه، مگه همین کتاب کافی نیست براشون که دنبال معجزه میگردن؟ خانم مرجان، این که خمینی اشیاء را تبرک میکرد آیا مصداق و ما کان لبشرن ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی نیست؟ بله همینه که غلطه دیگه. من عرض کردم خود حضرت علی عایشه که از امامان شیعه هرگز این کارو نمیکردن، ولی توجیه دیگه، آقای خمینی هم توجیه میکرد. خب بالاخره مردم اینجوری فریب میخورن، وقتی که مردم فریب میخورن چرا یه کاری بکنیم که فریب بدیم مردمو؟ مردم که دستشون به اونا نمیرسه، از این طریق اظهار، از طریق ما، دستبوسی ما، نمیدونم تعظیم و تکریم ما، ارادت خودشونو با اهل بیت. کجا اونا که من به ارادت به اهل بیت شما رو دارن بت میکنن؟ خب اهل بیت میرن کتابشونو میخونن، آثارشونو میبینن. نه، اینا همش توجیهه، و اینه به اونا تعلیم بدن، بگن میخوان اهل بیت رو بشناسید، برید آثارشونو، برید فرمایشاتشونو، برید عملکردشون تو زندگی ببینید. چرا من بخوام خودم رو واسطه کنم در این وسط؟ از طریق من کی گفته از طریق شما برن اونا رو بشناسن؟ از طریق خود اونا میشناسنشون، بریم بگیم کتاب بخونه. این آیه قرآنه، میگه که هیچ پیامبری مجاز نبوده که انتظار داشته باشه مردم سراغ اونا برن. ما کان للنبی ولا رسول، اصلا اجازه نداشتن که اینا بخوان جایگاه برای خودشون درست بکنن، از مردم بخوان که کونو عبادن لی من دون الله. به ما اظهار در واقع این هیجانات رو نمیدونن تجلیلی رو بکنین. چی میگفتن باز انبیا؟ میگفتن ولیکن کونو ربانیین، خودتون رب شناس بشید. چگونه؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، این کتاب رو تعلیم بگیرید. اونا البته کتاب زمان خودشون، تورات رو تعلیم بگیر، انجیل رو تعلیم بگیر. و به ما کنتم تدرسون، از همین درسی که میخونی، درسی که میگیری، تدرسون یعنی همون تدریسی که میشی. یعنی پیامبران دست مردم میذاشتن دست خدا، میرفتن کنار، نمیگفتن خب ما بالاخره از طریق ما شما باید خدا رو بشناسی. اگه این کار خمینی درست بوده باشه، این آیه قرآن که داره یه خط قرمز روش میکشه، پیامبران پاشونو میکشیدن کنار، دست مردم تو دست خدا میذاشتن، برو خودت ربانی باش. ربانی یعنی کسی که رب شناسه، تعلیم بگیر، تدریس بشو. اون موقع هزارهای پیش انبیا این درس رو میدادن، ما در هزاره سوم، در قرن 21 میخوایم خودمون رو مطرح بکنیم، این غلطن، در غلطه. مگه هر کسی هر کاری این آقایون کردن بر ما ملاکه؟ آقای علی راجب معتبرترین قرآن بگویید، حفص از عاصم یا وارث. معتبرترین منظورتون حتما قاریان قرآنه. ببینید، من یه بارم توضیح دادم، ما همه ایرانی هستیم، ولی اگه چند تا ایرانی پلو هم قرار بگیرن، یکی اصفهانی باشه، یکی همدانی باشه، یکی ترک باشه، یکی فارس باشه، از گویش ها و لهجه های مختلفی که ما همه فارسی زبانیم ولی همه لهجه داریم. خب قرآن هم همینطور بوده، مگه عربا غیر از این بوده؟ عربا هم لهجه های مختلف داشتن. حالا قرآنی که میخوندن، دیدیم ما خیلی همدانی ها مثلا خیلی چیزا که فتح زیره میخونن، خیلی آهنگش خیلی فرق داره خیلی از شهرهای مختلف ایران. وقتی یه متن رو میخونیم، البته وقتی که آدم میخونه مجبوره به همون چیزای کلاسیکی که درس دادن تو مدرسه، ولی حرف که میزنیم خیلی با هم فرق داره. ولی قرآن میخواستن یک جور باشه، یه لهجه. بعد اون موقع گفتن که حالا مسئله حفص یا عاصم، این مسئله قرائت قرآنه، لهجه هاست در واقع، گویشه. چون قرآن زیر و عربی زیر و زبر داره، ما تو فارسی چون زیر و زبر نداریم ما اشتباه نمی کنیم، ولی تو زبان عربی قرآن کسی مثل این تفاوت گویش های ما ایرانی ها فارسی زبان ها، اونا اگه اشتباه بکنن معناش عوض میشه. فاعل همیشه مرفوعه، او میشن بالاش، مفعول منصوبه، یعنی فتحه داره. اگر مجرور باشه مثلا علن ناره، کسره پیدا میکنه. اینا در معنا خیلی تأثیر میذاره. بنابراین قرآن مهم بوده که با یه لهجه درست خونده باشه، نه اینکه حالا قرآن های مختلف بوده. آقای پیمان، میشه قضیه توسل را توضیح بدید؟ همانند شفاعت هست. بله دقیقاً، یه خطبه ای در نهج البلاغه است راجع به توسل، اینو بریم بخونید. خود حضرت علی میگه ان افضل ما يتوسل المتوسلون الی الله. حضرت علی میفرماد که بهتون بگم بهترین چیزایی که میتونین توسل بکنید، میگه نماز، روزه است، نمیدونم حج، 10 تا چیز میشمرن. اصلا این خطبه میرام توسلتون نشو بلاغه، حالا شمارش حفظ نیستم بگم. یک بار نمیگن پیغمبره، یه بار نمیگن ماییم، منم، اهل بیت من، فرزندان من. خودشون تو دعای کمیلی که این همه میخونن میگن اتوسل و الیکه به ربوبیتک، خدایا من متوسل به ربوبیت تو میشم. نمیگن متوسل به پیامبر میشیم، دفعه پیشم عرض کردم دیگه، فراوانه از این نمونه ها. ولی حالا دعای توسل رو میخونن. این دعای توسل، بعد یکی پرسیدم تو قرآنه؟ گفت نه. سخن پیامبره؟ نه. مال یکی از اهل بیت پیامبره؟ نه. پس از کجاست؟ تو مفاتیح اومده. مفاتیح رو خوندم، میگه که من این دعا را در بعضی از کتب معتبره دیدم. این دعای توسل رو در بعضی از کتب معتبره دیدم. کدوم کتاب؟ شما اگه بگی مریض هست، اینه که بگی آقا این نسخه، میگه نسخه کیه؟ کدوم دکتره؟ من تا نشناسم، باید برم من دیگری هم نظر بخوام. همین جوری ما چیزی در میخوریم غذایی تو معدمون، چیزی که ندونیم میکنیم، کمیه که بگه نه خوبه، توصیه کردن خوبه، تجویز کردن خوبه، باید بفهمیم. ما تو دلمون نمیکنیم یه چیزی رو که نمیشناسیم، چطور ممکنه در مغزمون، در فکرمون و در روحمون نمیدونیم یه چیزی رو؟ حالا این چیه؟ 14 تا از بزرگان اهل تشیع که همه پرچمدارای توحید بودن در تاریخ اسلام، یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله. شما با آبروین، وجیه یعنی کسی که وجیه دیگه، با آبرو ما رو که راه نمیدن به درگاه خدا، شما وجهین، اشفع لنا عند الله، برید بگیرید، شما برید بگیرید. آخه این اصلا با فلسفه شفاعتی که تو قرآن جور در میاد، شفاعت یعنی شفع خدا شدن، این بزرگان شدن. شفع یعنی پیوستن به کسی. ما باید اگر اهل قرآنیم، اهل خدا هستیم، از خدا بخوایم. برای ما در واقع پیوستن به خدا و سنت پیامبرش و عترت اهل بیتش مطرح هستش. ما چیزای خدایی باید بخوایم، ولی شفاعت که معروفه چی میخوان؟ مشکل داریم، حاجت داریم، مریض داریم، پول میخوایم، خونه میخوایم بخریم، ماشین میخوایم بخریم، ما رو که را نمیدن، ما حاجتمونو که ما رو نداریم، ما گناهکاریم، شما بریم بگیر. این همه قرآن میگه باید خودت خدا رو بخوانی. دیگه چند خدا گفته که کسی دیگر رو بگیم برای شما برای دعا بکنه؟ میگه ادعونی استجب لکم، منو بخوانید تا اجابت بشه. دیگه حالا دور میشیم از بحثی، حالا یه موقع دیگه انشالله سر فرصت بگم خدمتتون. نه، این چیزا همش جزء قلوب هاست، اینا هیچ پایه‌ای نداره. من نمیگم تقصیر اون امامان بزرگواره، بازم تکرار میکنم اونا بهترین موحدان بودن، ابرار، بهترین نیکان زمانه خودشون بودن، علما اون ابرار بهترین عالمان زمانه خودشون بودن، اهل بیت پیامبر هر کدومشون. ما ایم که اینا رو بت کردیم. یه دفعه پیشم به چیزی گفتم، یه نفر گفته بود اینا رو دایه بت میکنه فلانی، من اونا رو بت نمیکنم، من اینایی که دنبال اونا با قلوف میرن میگم اینا بت کردن اونا رو. اون چیزی که خوندم قرآن میگه که وقتی نوح مبعوث شد، پیروان مذهبی های قبل از نوح میگن که مردم مبادا خدایانتون رو رها بکنید، مبادا این پنج تن رو رها بکنید که اسمش هم تو قرآن رفته. من از علامه طباطبایی نقل کردم در کتاب خودش که میگه این پنج تا موحد، پنج تا بزرگ بودن در فاصله بین آدم و نوح، اینا حرفای توحیدی میزدن، ولی وقتی مردن مردم دلشون نیومد اینا رو در قبرستان عادی دفن کنن. نسل بعدی که آمد یادشون رفت که بابا اینا هم یه آدمایی مثل ما بودن. نسل دوم، نسل سوم، یواش یواش شدن یه مجسمه ای از اونا ساختن و دیگه بت شدن، که حالا وقتی نوح میاد عامل اصلی اینه که مبادا پنج تنتون رو رها کنیم بپیوندین به این. این چه ربطی به اونا داره؟ اونا که در زمان حیاتشون اهل این حرفا نبودن، اهل بیت پیامبرم در زمان حیات زندگیشون اصلا اهل این قلوف ها نبودن، اونا بت نبودن، اونا موحدین خالص بودن. قلوف همین قالیانی است که من تاریخچه‌اش هم خوندم که گفتم 150 تا از معروفترینشون تو کتابای خود حوزه اومدین، بریم بخونین ببینین چه چیزایی گفتن. خب خانم سیده در سوره توبه آیه 97 تا 99 اعراب به سه گروه تقسیم شده و در آیه های بعدی هم از اعراب منافق خارج شهر و داخل شهر ذکر شده. در آیه 106 آخرون مرجون لامر الله، میشه لطفاً توضیح بدید؟ بله، میگه که خب به حالات که وقتم دیگه خیلی به انتها رسیده، خب میگه من الاعراب، اینا کسانی هستن که در بادیه زندگی میکنن، چگونن چه کارهای کردن. میگه که خب یه عده هم مرجون لامر الله، اینا امید به امر خدا دارن، یعنی عده وسطن، پنجا پنجان در واقع، اما یعذب هم اما یا خداوند رحمش مورد مشمول رحمت قرار میده، یا بالاخره در واقع این طرف هم دیگه درست مثل مدرسه است که یک کسی مثلا نمره حداقلی گرفته باشه، نمره که مثلا اگه تا مثلا فرض کنید 10، این 10 گرفته مثلا، یه چیزی که مثلا نه 9 مثلا گرفته، ولی حالا معلمای بررسی میکنن که خب وقتی این که یه نمره مختصر این امکان هست، نه یه بررسی میکنن که نه این درس خون بوده، حالا اون روز مثلا مریض بوده، خوب جواب نداده، نه این سابقهش نشون میده که این باید قبول میشده، یا نه میگن نه. یعنی در واقع میخواد بگه که رو اعماله، نه اینکه وسط کسی میاد واسطه میشه کمکی به کسی میکنه. مرجون ال امر را، مرجعه یعنی ما امیدوار به رحمت خدا هستیم. خیلی تو دعاها هم هست که خدایا ما نمیدونیم چیه، ما امید به رحمت تو داریم نه امید به عمل خودمون. واقعا هر کسی میتونه خودش رو جزء مرجعه حساب بکنه دیگه. ما کافر نشدیم، ما منکر نشدیم، ما بی اعتقاد نشدیم، ولی عملی هم نداشتیم، دستاوردی هم نداشتیم. خدایا ما، یعنی آدم ناخودآگاه خودشو میذاره جای اون کسانی که در واقع عملا مردودن ولی در واقع لب به لب بودن، که خدایا خودت رحم بکن، ما امید به رحمت تو داریم، به آمرزش تو داریم. اونو در واقع میخواد بگه نومیدم نباشید. و آخرین، حالا نمیدونم نوشتن آقای ویل مک کوی، من نمیدونم، یعنی مطابق سخن شما که دنبال روی ملاهای دینی بودن مقدمه کجرای دینی است، چطور مهندس بازرگان هم دنبال روی آقای خمینی شدن و نخست وزیر موقت؟ خب مرحوم پدر که دنبال روی آقای خمینی نشدن، اگه دنبال رو بودن که این همه انتقاد نمی کردن که نمیدونم چرا برای پیامبر یه صلوات میفرسین، برای آقای خمینی سه تا صلوات میفرسین و امام دست پای ما رو تو پوسه گردو گذاشته، از بالا سر دولت موقت امام فرمان میدن. چند بار پیش خودشون رفتن که ها قربون جدت، آخه شما دور نشستین خبر ندارین حرفا رو میزنین. این همه توی سخنرانی چهارشنبه انتقاد میکردن که گزارش هایی که بهشون میدن، البته به زبانی بود که خب نمیخواستن مخالفت بکنند که تازه انقلاب شده همه چی به هم بریزه، طبیعتا مخالف بودن. اتفاقا در خداحافظیشون هم که تو تلویزیون پخش شد حتما اونو دیدین، میگن نه خمینی، نه آقای خمینی شاه و نه من هویدا هستم. این چه حرفیه که شما دارید میزنید که باید اجازه از اون را بگیره؟ وقتی که نخست وزیر، وزیر خارجه، وزیر دفاع میشینن یه گفتگویی میکنن، اگر به اینا اعتماد ندارین که کسی که اعتماد نداشته باشه لای جرس خوبه. یعنی در واقع کاملا در برابر خمینی محترمانه تو اون جو دارن پاسخ میدن. اصلا کتابی در 85 صفحه در نقد ولایت مطلقه فقیه نوشتن، بخونید کتاب ولایت فقیه که نهضت آزادی بخش اعظم اون کتابم خود ایشون جز تهیه کنندگان اون کتاب بودن، به نام نهضت آزادی چاپ شد در زمان حیات آقای خمینی. تنها کتابی که چاپ شد همون کتاب نهضت آزادی بود. کجا دنبال روی آقای خمینی بوده؟ حالا شما میفرمایید که اصلا نباید میپذیرفتن. خیلی هم گفتن چرا پذیرفتین؟ آقای خمینی چه چیز بدی ازش کسی دیده بود؟ آقای خمینی مرجع بود، زندگی ساده‌ای هم داشت، 15 سالم در دور از قدرت در نجف ایشون به هر حال اونجا بوده، تبعید بوده، چه چیز بدی از ایشون دیده بودن؟ کدوم نشانه شما میتونین بگین که اطلاع مردم داشته از عمل کردیشون؟ آدم یه وقت تو قدرت خودشو نشون میده، یه وقت برکناره. ایشون جز چیزایی که بعد از فوت ایشون گفتن که در طول این مدت که اونجا بودن جز از خانه خودشون تا صحنه نمیدونم کربلا یا ما که تو نجف بودن نمیرفتن، یعنی با کسی تماس نداشتشون. یه چند تا طلبه بودن اون درس ولایت فقیه هم که دادن با طلبه ها بود، و اول توی نفلاشوت هم دکتر یزی از آقای خمینی پرسید این جزایی که خوند اونجا دیده بود چیز عجیب غریبیه، که این چیزی که ولایت فقیه چاپ شده این چیه الان؟ این حرفا نمیشه با مردم زد. آقای خمینی گفت که من هیچ چیزی رو مسئولیتش رو نمیپذیرم مگر اینکه به خط خودم یا اسم خودم باشه، مصلحت ندید بگه من این حرفا رو قبول دارم. یعنی اون موقع هم به اونایی که تو نفل و شاتو بودن واقعیت آقای خمینی نگفت که بله اندیشه من اینه، حرفا که به طلبه زده بود که این قدرت خدا به شما داده، این ولایت خدا به شما داده، شما چرا کنار میشینین، شما باید اداره کننده جامعه باشید. آقای خمینی این تو کتاب دکتر یزی هم از خاطرات بخونین، اونجا داره میگه که آقای خمینی گفت که من مسئولیت هیچ چیزی رو جز این که به امضای خودم باشه. آقای خمینی چیزی هم به کتاب به نام خودش ننوشته بود، همش تحریر بود. یعنی میگه من این تحریر رو کردن، اون موقع میگفت من این رو مسئولیتش رو نمیپذیرم، نگفت دروغه، من مسئولیتش رو نمیپذیرم. دکتر یزی و دیگه بقیه هم فکر کردن که خب نه ایشون چه ربطی داره اینا رو تو حالا فرض کنید در تبعید آقای خمینی گفته. حرفایی هم که آقای خمینی تو نفل و شاتو میزد بهترین حرفا بود، اونا که دورورش بودن. کمونیست هم آزاد خواهند بود. میگه خبرنگار میپرسه شما میخوان حکومت کنیم؟ ما که نه، ما میریم حوزه، ما به درسای خودمون. انقدر کسانی هستن در ایران. خب یه همچه حرفایی زده بود آقای خمینی. که یه نفرایی که وقتی برگشت زد این کاری که کرد. خب حالا اون موقع ملت ایران قیام کرده، انقلاب کرده، حالا رفتن سراغ مهندس بازرگان که یه عمری حالا تو زندان بودن و مبارزه کردن از این زندان به اون زندان، که شما مسئولیت بپذیر. آقای مطهری پیشنهاد کرده بود که تنها گزینه ما فلانی هست، برای اینکه زمان مصدقم مأموریت شرکت نفت و مقابله با انگلیس ها و اینا رو دکتر مصدقم این مأموریت رو به ایشون داد، اون هیئت خلعیت. و کسی هست که خب هم مذهبیه، مذهبی ها قبولش دارن، هم رئیس دانشکده فنی بوده دوره، هم دانشگاهی ها قبول دارن و هم جبهه ملی ها قبول دارن. او یه شخصیتی است که هم دو طرفه در واقع، پس بنابراین اگه او انتخاب بشه ملت میپذیرن. آقای خمینی هم که شناختی اونچون نداشتش و محترم گفته تنها گزینه ما همون است. اصرار هم آقای خمینی داشت که زودتر بپذیرین. ایشون هم گفتن من مهلت میخوام، من باید ببینم فکر کنم. و گزارش هم که وقتی که برگشتن از نفل و شاتو آمدن به ایران، گزارش کاملا منفی برای آقای خمینی دادن که اصلا با این نمیشه کار کرد، این فقط یک کسی میخواد که به مجری عوامرش باشه، اصلا اهل مشورت و اینها نیست. من خودم هم تو اون جلسه شورای مرکزی نهضت دادم، همه ناراحت شدیم، تعجب کردیم، همه انتظار داشتیم که بیان چه تجلیلی از آقای خمینی گفتن. گفتم با این اصلا نمیشه کار کرد، ولی مشورت با هر کسی کردن، با جبهه ملی، با آقای شریعت مداری، با آقای نجفی مرشی، با آقای گلپایگانی، با همه مردم. فقط آقای طالاقانی گفت نپذیر، گفت اینا وفا ندارند، نپذیر. طالاقانی خب میشناخته، خب یه کسی که مبارزه کرده یه عمر، حالا ملت انقلاب کردن، شام گذشته رفته، مملکت به هم ریخته، همه جا خرابه است، آلترناتیو دیگه هم نیست، کی میاد؟ آقای سنجابی هم رفته بود نفل و شاتو که آقای خمینی بپذیرتش، ولی نپذیرفتن اونا. خب بذارن رها کنن. یک کس که احساس مسئولیت میکنه علارغم سلیقه خودش میپذیره. با آقای خمینی هم شرط کرده بودن، من انقلابی نیستم، شما مثل بولدوزر تو دانشگاه همینو گفتن، آقای خمینی مثل بولدوزر ساختمان میشه یه روزه مثل بولدوزر خراب کرد، من مثل ماشین فولکس‌واگنم، جادش هم شما باید بسازین. یعنی دوران سازندگی ذره به ذره، آجر به آجر میشه. یعنی از من انتظار داشته، من موافق این کارا نیستم، از اول گفته بودن من انقلابی نیستم، گفتن سازندگی سریه، تخریب سریه، میگفتن وضع موجود و به هوای وضعی که نیامده به هم نزنیم. یعنی دلیل نداره که ادارات رو به هم بزنیم، دلیل نداره ارتش رو به هم بزنیم، دلیل نداره شهربانی رو به هم بزنیم. همین که رؤسا عوض میشن، چرا انقدر دارین اعدام میکنین؟ چرا انقدر دارین پاکسازی میکنید؟ ما هنوز سیستمی به وجود نیامدیم، این وضع نباید به هم زد، میخوابه مملکت. خب دیگه 45 سال تجربه کردیم دیگه. مخالف با این حرفا بودن. این هم که خمینی میگفت که خطر اینها نهضت آزادی بدتر از خطر این، که البته به خمینی نسبت دادن، چیزای جعلیاتی است که ساختش، حالا خودشون هم فهمیدن که یه هم چیزی رو جعلی کردن. به هر حال اون موقع اگر نپذیرفته بودن، امروز شما انتقاد میکردید که چرا نپذیرفت، این همه سراغش رفتن، او تنها گزینه‌ای بود که همه قبولش داشتن، نشد، ولی دیگران اومدن. اینطوری شد به خاطر اینکه ترسید، جا زد، چون موقع ساواک بود، میتونستن امروز بگن از ترس ساواک نپذیرفت، از ترس ابرقدرت ها، از جونش ترسید که نپذیرفت. ببینه همه میگن معما چو حل گشت آسان شد، کل دولت موقت 9 ماه بود، برمی چونه پذیرفت. حالا موقع که استعفا، 3 بار هم استعفا داده بودن در این 9 ماه، 3 بار استعفا داده، آقای خمینی نمیپذیرفت، گفت نه نمیشه، اوضاع احوال جوری، آلترناتیوی نداشتن، کسی دیگه نداشتن. ولی وقتی مسلط شدن و دیگه داستان دیگه بقیهش رو خب خودتون میدونین دیگه.